وظیفه خودش رو حفظ یک زبان، جمع‌آوری میراث یک زبان، تعریف هویت ملی و چیزای از این دست میدونه و در نهایت وسیله است برای تعریف ملیت. نکته بامزه دیگه هم اینه که نویسنده میگه اغلب فرم ادبی اینجور ادبیات، ادبیات واقع‌گرا یا رئالیستی. از اون طرف، اون طرف سکه، ادبیات بین المللی که تو پاریس به رسمیت شناخته میشه، هر کس دیگه هم بخواد اینو عرضه کنه مهر تاییدش رو باید تو پاریس بخوره، اینه که فرم گراست، صورت گراست، خیلی کاری به اون چیزی که داره بازنموده میشه از طریق ادبیات نداره، چه ملیت باشه چه مناسبات سیاسی باشه، شکل براش خیلی مهمه. پس اگه این نکته رو دقت کنیم میتونیم متوجه بشیم که چرا یه سری ادبیاتای اینجا ذکر نمیشه. نکته دوم این که این ادبیات ناب، مؤلفه دوم نباید تجاری باشه. هر نوع تجاری سازی، هر نوع پیوند با امر تجاری که از نظر نویسنده سمبولش ایالات متحده است و اتفاقا همین باعث میشه که نیویورک نتونه پایتخت ادبی بشه از نظر نویسنده، تجاری بودن. نویسنده میگه که در فرانسه ویراستار یک نقش بسیار مهمی داره، میره استعدادا رو شکار میکنه و چیزایی رو به بازار ادبی عرضه میکنه که مهر ویراستار روش خورده، یعنی با یه سلیقه خاصی انتخاب میکنه از بین چیزایی که تولید میشه جاهای دیگه و به دستش میرسه. در صورتی که ویراستار در صنعت نشر ایالات متحده سفارش میده، یعنی قوانین حاکم بر فروش موفق بازار جهانی رو میدونه، سفارش میده، بنابراین از نظر نویسنده اونم ادبیات ناب نیست. خب یه چیزایی من صرف نظر میکنم که آقای دکتر موبایل گفتن، همین ملاک هایی که در این بازار ادبی هست، سرمایه ادبی، مثلا زبانه، حتما یه اشرافیت اهل ذوقی باید باشه که در پاریس هست، اصالت زبانه، نمیدونم مترجم های چند طرف هست و چیزایی دیگه. من حالا یکم فکر میکنم به اندازه که وقت داشتم این چارچوب نظری نویسنده رو گفتم. قسمت دوم کتاب فقط چند جمله بگم و برم سراغ به نظرم انتقاداتی که میشه به این چارچوب نظری وارد کرد. گفتم میخواد استراتژی‌های مختلفی رو که پیرامونی‌ها میتونن اتخاذ بکنن در برابر مرکزنشینان توضیح بده. اتفاقا به نظر من این بخش دوم خیلی چارچوب مناسب و زایایی میتونه باشه برای تحلیل ادبیات 150 ساله مدرن در ایران. کتاب تاکید اصلیش بیشتر بر نثر و رمانه، خیلی بر شعر تاکید نمی‌کنه، مثالای کمی میزنه، ولی مراحلی رو که توضیح میده که این کشورهای پیرامونی در مواجهه با ادبیات بین المللی طی کردن، خیلی جالبه که اینا تقریبا مشابه شما در ایران داریم. بنابراین من فقط به همین حد اشاره میکنم که قسمت دوم کتاب گرچه ربطی به ایران نداره، ولی چون داره یه الگوهای تکرار شونده یا میگه که این ادبیات‌های ملی چجوری برخورد کردن با ادبیات جهانی، خیلی جالبه که به نظر من خیلی جاش قابل انطباق با ایران. ولی حالا من به چند تا نکته اشاره کنم که یه جاهایی من احساس میکنم با نویسنده کتاب همدلی نداره. این تلقی خیلی فرمگرایانه و شیک از ادبیات که نویسنده در اون پی نوشتم اشاره میکنه که خیلی جاهایی که بعد از نوشتن کتاب من رفتم تو دنیا صحبت کردم، بهم گفتن تو چقدر سوگیری فرانسوی داری، تو چقدر اسنوبیزم فرانسوی داری، چقدر اون چیزی که تو محلتون هست و میخوای به ملاک بین المللی تبدیل کنی. این نوع نگاه خیلی خاص به ادبیات باعث میشه که فانکشنا و کارکردهای دیگه‌ای که ادبیات میتونه برای این جامعه های پیرامونی داشته باشه دیده نشه تو این کتاب، بنابراین اصلا تو چارچوب نظری این کتاب نمیاد. همین نکته که اشاره کردن نویسندگان روس یکی از مهمترین انتقاداتی است که تو خیلی از ریویو ها من دیدم به این کتاب وارد شده. چرا؟ چون اون مرکز و اون پیرامونی که در روسیه هست قابل ترجمه به این چارچوب نظری نیست. اونجا شما این مطرح شدن شکل و فرم رو نمیبینید، بنابراین به شکل طبیعی بیرون میره. یه جاهایی نویسنده خودش هم یه اشاره هایی میکنه، ولی دو سه مورد بیشتر نیست. مثلا یه اشاره میکنه، اینو من دوست دارم حتما برای شما بخونم، از یک نویسنده نیجریه‌ای اگر اشتباه نکنم صحبت میکنه، صفحه 440 کتاب، میگه که این نویسنده داره توضیح میده که من وقتی رمان نوشتم میخواستم این کارو بکنم، بیش از همه کاری که میخواستم بکنم عبارت بود از به پرسش کشیدن امر مقدس، یعنی دقیقاً یه معنایی رو داره به رمان نویسیش نسبت میده که توی همون چارچوب فرهنگی زبانی خودش قابل فهمه. با معیارهای این نویسنده این وارد پایتخت ادبی نمیشه. حالا بخونین قبل و بعد همینو. نویسنده اینو میگه ولی میگه خب ببین این تحت تاثیر فاکنر اومده زبان رو باهاش بازی کرده. یعنی جنبه ستیز جویانه و اجتماعی اثر که برای این نویسنده مهمه، داره میگه من میخوام قداست یه زبان رو به چالش بکشم، خیلی به نظر نویسنده نمیاد، خیلی تو تحلیل نویسنده قرار نمیگیره. اون چیزی که مهمه اینه که چجوری فاکنر تأثیر گذاشته به لحاظ فرمی. یه جای دیگه باز میگه که ادبیات وقتی ادبیات میشه که دنبال ساکت کردن معنا باشه، معنا توش مهمه. خب با این تلقی معلومه یه چیزایی ادبیات نخواهند. یه نکته دیگه ای که به نظرم شاید یه جوری نقطه ضعف این کتاب باشه، نه اینکه نقطه ضعفش باشه، یعنی بیان نمیشه، یه چیزی که ما بدهکاریم به نویسنده. نویسنده کتاب یه طرح ماکرو، یه طرح کلان میده. گفتم اصلا وارد هیچ درون هیچ اثری نمیشه که تو این سطح کلان، تو این مبادلات بین المللی چه جوری یه چیزی در پاریس مهر تایید میخوره، ادبیات جهانی میشه، یه چیزایی هم مهر نمیخوره، شهرستانی بیرون میاد. ولی یه سوال موجه میتونه این باشه که به چه دلیلی یه چیزی ادبیات میشه حتی در همون پایتخت. یعنی این تحلیل ماکرو تو سطح میکرو، تو سطح ریز، اونجایی که ما با متن ادبی سر و کار داریم، چه چیزی باعث میشه که یه چیزی به رسمیت شناخته بشه؟ نویسنده فقط توصیف میکنه که یه چیزایی به رسمیت شناخته میشن، یه چیزایی نمیشن. راجع به ماهیت این حرفی نمیزنه. در واقع نویسنده تعمدن راجع به زیبایی شناسی ادبی هیچ حرفی نمیزنه. چرا یه چیزایی به رسمیت شناخته میشه؟ و این همچنان این سوال برای خواننده، یعنی برای من باقی میمونه که چه چیزی باعث این دینامیکی میشه که شما در سطح کلان توضیح میدید؟ چه چیزی باعث به رسمیت شناخته شدن میشه؟ نه از جنبه توصیفی، از جنبه دلیلش. یعنی چه جوری این طرح شما به یه طرح پایینتری مثل زیبایی شناسی ربط پیدا میکنه؟ یه نکته نهایی هم بگم و صحبتمو تمام کنم. مدل استفاده شده تو این کتاب یه مدل تک مرکزیه. یعنی شما یک مرکز ادبی دارید که حالا گفتم در توضیح میدی که از قرن 16 هم چه جوری از ایتالیا شروع میشه تا در فرانسه تثبیت میشه و بقیه هم پیرامونن. همه دینامیک و پویایی این سیستم رو شما باید بر اساس یه دونه مرکز و جهان پیرامونش تحلیل بکنید. در صورتی که لزومی نداره تحلیل ما حتما یک مرکز داشته باشه. چرا باید یک مرکز داشته باشه؟ چرا ما نمیتونیم و نباید به سراغ این بریم که مرکزهای مختلفی وجود دارن و این مرکزها در سطح ملی یا بین المللی مقدار زیادی به ما ابزار تحلیل میدن واسه اینکه چیزایی رو تحلیل بکنیم؟ مثال آقای دکتر موحد بخیر به من خیلی کمک میکنه. چرا ما باید حتما تحولات شعر نوع فارسی رو حتما با اون مرکز اصلیه بسنجیم؟ چرا مرکزها و پیرامونهای کوچکتری تو همین جغرافیای ملی یا جغرافیای زبان فارسی نمیتونیم تعریف بکنیم که پدیده‌هایی رو بیشتر بتونیم توضیح بدیم؟ خلاصه به نظر من میرسه یه مسئله متدولوژیک در این کتاب اینه که تک مرکزه و این تک مرکز بودنش باعث میشه یه چیزایی رو نتونه توضیح بده. در صورتی که با حفظ حتی همین الگو و تکثیر این مرکزها شما یه پدیده‌های بیشتری رو توضیح میدید که ممکنه با این نتونید انجام بدید. خب یه نکته پایانی هم بگم. تو کل کتاب یه نویسنده، یه من اینطوری حس میکنم، یه دوگانگی داره. یه جاهایی خیلی از موضع امپریالیستی صحبت میکنه، امپریالیسم ادبی. یعنی یه بانک مرکزی هست، این بانک مرکزی ادبیات در فرانسه هر چیزی رو که مجاز میدونه نه تنها توصیف میکنه بلکه درست هم هست. من صفحه هایی هم نوشتم، وقت ندارم بخونم، که حتی یه جایی با دید تحقیر به ادبیات ملی نگاه میکنه، میگه اینا واپس‌زده است، در جا داره میزنه، خودشو به یه چیزای غیر مهم غیر ادبی مشغول میکنه. ولی یه جاهایی به خصوص ته کتاب یهو یه تنین پسا استعماری تو کتاب هست که کی گفته نویسنده های پیرامون حتما ساعتشون رو باید تنظیم کنن با پاریس؟ کی گفته اون نویسنده که داره اعتراض میکنه به استعمار ملاک های زیبایی شناسیش هم باید از همون کشور استعماری بگیره؟ یه همچین دوگانگی در کتاب هست. به نظر من وجه غالب کتاب، یعنی 80% کتاب متروپولیتن پاریس، امپریالیسم پاریس و یک تک مرکزه. یه جاهایی که خیلی کمه، حالا وقت ندارم بخونم، یهو یه چی حرفایی میزنه مثل ادوارد سعید، مثل اینکه کی گفته حالا حتما اون این توصیفشه، کی گفته حتما درستم همینه، هنجاریش هم همینه، همه باید با اون تنظیم بشن. این دوگانگی هم تو کتاب به چشم میخوره، یعنی یه جاهایی به هر حال شما احساس میکنین که نویسنده از نظر من تکلیفش به هر حال با خودش معلوم نیست.
این نشست در مؤسسه ی شهر کتاب دایر شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود. در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرحه
عمو شکلاتی.
واسطه خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز تخم مرغ سفره هفتم رو بنگ میکنم.
باشه خوبه.
میخوام یکی از تخم مرغ عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومد این وسط؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قطعه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخمه و یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین میآورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خب بگین مالک خانه مهربانی.
عمو شکلاتی، رادیو فرهنگ، ساعت 8:30.
صد و بیست کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
روز بخیر همراهان گرامی، شما رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت و ما در این فرصت هم برنامه های دیگری رو حضورتون تقدیم میکنیم. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این دسته، یعنی بدون تاریخ، از گروه تاریخ و اندیشه، و زمان این برنامه هم حدود 14 دقیقه است.
بدون تاریخ.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
اینا رو کلاغ
کشیدم. این کلاغه؟ اینو الان مثلا برام رنگش کن.
یلدا خوشحال بود، خوشحال از این که میتونه باز با دوستاش همبازی بشه.
قطع درمان شدم، میخوام زود برم مدرسه.
هدیه هم که اراده کرده بود بیماری سرطان رو شکست بده، حالا به آرزوش رسیده.
مامانم موپرستارا بهم کمک میکردن.
مادر هدیه شکرگزار بود از اینکه خدا نعمت سلامتی رو باز به دخترش هدیه داده.
خدا رو شکر که همچین بیمارستان مجهزی هست. جا داره از خانم سعادت تشکر کنم.
خواستم توانستم من ساختم.
آری ساخت. بیمارستان آنکولوژی امیر، مرکزی برای درمان و مراقبت از بیماران سرطانی.
برای اینکه بیمارای سرطانی در نوبت نمونن.
7 سالی از همت بلند خانم سعادت گذشته. نیت خیری که حالا ماهانه 500 بیمار سرطانی رو در جنوب کشور به زندگی امیدوار میکنه.
در حال حاضر بیش از 100 تخت فعال بستری داره این بیمارستان.
تقدیر میشود از خیر ارجمند.
عمل خیرخواهانه‌اش باعث شد تا در این همایش از او و دیگر خیرین عرصه سلامت تجلیل بشه. هرچند کهولت سن و کسالت راه آمدن به اینجا را برایش تنگ کرده بود.
مدرسه بزرگداشتی برای ایشون ترتیب داریم که دیگران بدانند قدر خدماتی که میکنند هرگز هیچ را فراموش نمیشند.
بخشای صدای زهرا سعادت، خیر بیمارستان ساز و افرادی که او را می‌شناسند شنیدید. زهرا سعادت در 12 بهمن 1304 در خانواده‌ای بزرگ، فرهنگی و آگاه متولد شد و پس از گذراندن دوران کودکی در کودکستان باغچبان، تحصیلاتش را در مدرسه عفتیه ادامه داد. زهرا سعادت در دوران دبیرستان و دانشگاه بسیار موفق بود. سرنوشت او را در مسیری قرار داد تا به عنوان دانشجوی رشته ادبیات در دانشگاه تهران تحصیل کند و سال 1323 با گرفتن لیسانس به عنوان دبیر مشغول تدریس شود. پدر زهرا سعادت، شیخ عبدالکریم سعادت، دانشمند و یکی از بزرگان شهر شیراز بود که در زمان مظفرالدین شاه 9 جلد کتاب تألیف کرد. زهرا در مکتب او درس زندگی آموخت.
پدر اهمیت زیادی برای تحصیل قائل بود و به همین دلیل همه فرزندانش با حمایت‌های پدر و مادر به مدارج بالای علمی رسیدند. برادرش محمد علی سعادت سالها دبیر و معاون پروفسور حسابی بود. زهرا نیز دوران دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و از آنجا که علاقه زیادی به رشته حقوق، پزشکی و ادبیات داشت، همزمان تحصیل در این سرشته را آغاز کرد. اما پس از مدتی با قانونی که در زمان دکتر مصدق در مجلس به تصویب رسید، هر دانش‌پژوهی می‌توانست تنها در یک رشته دانشگاهی تحصیل کند. برادرش یک روز قبل از ثبت نام در دانشکده حقوق و پزشکی او را در دانشکده ادبیات ثبت نام کرده بود. به همین دلیل باید ادبیات می‌خواند. با وجود آنکه چند ترم در رشته‌های حقوق و پزشکی تحصیل کرده بود، رشته ادبیات را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد. پس از فارغ التحصیلی برای تدریس به شیراز آمد. مدیر مدرسه بانو راد زن شایسته‌ای بود که زهرا سعادت جوان درس‌های زیادی از او آموخت و روزی که به عنوان مدیر مدرسه مشغول به کار شد، نکاتی را که از او آموخته بود اجرا کرد. سعادت 5 سال بعد به مدیریت دبیرستان شهدخت در 4 راه مشیر شیراز ارتقا پیدا کرد. نخستین روزی که مدیریت مدرسه را عهده‌دار شد، سر صف با دانش آموزان پیمان بست که در نخستین فرصت بهترین مکان تحصیلی را برای آنها فراهم کند. آن سالها زمین‌های زیادی از پدرش باقی مانده بود، اما چون هنوز بین زهرا و خواهران و برادرانش تقسیم نشده بود، نمی‌توانست از این زمین‌ها استفاده کند. سراغ دوست پدرش، مدرس بزرگ رفت. وقتی خودش را معرفی و خواستش را مطرح کرد، ایشان گفت: من به دختر شیخ عبدالکریم سعادت که کتاب‌های بسیاری نوشته است، از زمین‌های موقوفه نمی‌دهم. بلکه یکی از زمین‌های شخصی خود را به مساحت 12,800 متر برای ساخت مدرسه می‌دهم. این مرد بزرگ سند زمین را به نام او زد و آن را به زهرا سعادت بخشید. پس از آن زهرا سعادت با تلاش زیاد دبیرستان شهدخت که اکنون نام سمیه را بر این مدرسه قرار داده اند در 6 طبقه با 18 کلاس ساخته. در محیط اشراف این مدرسه کلاس‌های فوق برنامه مانند آشپزی، خیاطی و گلدوزی برگزار می‌کرد. شهرت این مدرسه و کلاس‌های آن به خارج از کشور هم رفته بود و این را یکی از دوستان او که به سفر دور دنیا رفته بود برای سعادت بازگو کرده بود. صحنه را به خاطر بسپرید که هر روز زهرا سعادت با پاهای رنجور کنار پنجره می رود که مشرف به در بیمارستان است. بیمارستانی که نام آن حکایت از دل مادری دارد که بعد از گذشت 28 سال هنوز پسرش را فراموش نکرده است. روزهایی که برای نجاتش از بیماری سرطان تلاش کرد و او را برای معالجه به فرانسه برد. اما سرنوشت اینگونه رقم خورد که تنها فرزندش را در جوانی از دست بدهد. اما این پایان راه برای مادر دلخسته نبود. دست به زانو گرفت و دوباره قامت خمیدهش را راست کرد تا اجازه ندهد مادران دیگری داغدار شوند. زهرا سعادت همه داراییش را در راه ساخت بیمارستانی که التیام بخش بیماران سرطانی است هزینه کرد و امروز لبخند شادمانه بیمارانی را که به سلامت به آغوش خانواده باز می‌گردند و زندگی بدون درد و رنج را پی می‌گیرند، بهترین لحظه زندگیش می‌دانند. پسر زهرا سعادت دانشجو بود و در تهران تحصیل میکرد. روزی با مادر تماس گرفت و گفت وضعیت جسمی مناسبی ندارد. بلافاصله او را به شیراز آورد و نزد یک متخصص برد. پس از انجام معاینه و آزمایش، پزشک به او گفت پسر شما به سرطان مغز استخوان مبتلا شده است. زهرا سعادت در آن لحظه احساس کرد زمین دهان باز کرد و او را فرو برد. مات و مبهوت مانده بود. سعادت و همسرش برای اطمینان بیشتر به این نتیجه رسیدند که او را به فرانسه ببرند تا در صورت امکان راه درمان دیگری پیدا کنند. اما آنها نیز چاره جز قطع پا پیش رویشان نگذاشتند. در یکی از بیمارستان‌های فرانسه جراحی کردند و پای پسر جوان را قطع کردند. زهرا سعادت یک سال بعد به اتفاق پسرشان به ایران برگشتند. با این حال سرطان سرانجام در 23 سالگی پسرش امیر را از او گرفت. چند سال بعد از مرگ پسرش، همسرش که آموزگار بود نیز بر اثر بیماری درگذشت. همسر زهرا سعادت، نجم الدین حدائق، سالها با بیماری‌های مختلف دست و پنجه نرمی کرد. یک سال بعد از ازدواجشان به بیماری دیابت مبتلا شد. یک بار برای درمان چشمانش به فرانسه رفت، اما سرانجام بیماری او را هم از سعادت گرفت. وقتی تنها فرزندش را از دست داد، همه بهانه‌های زندگی یک بار رنگ باختند و غم و غصه همه زندگیش را فرا گرفته. امیر همه زندگی او بود و سرطان او را از آغوش گرم پسرش محروم کرد. مانند مادران فرزند از دست داده، گوشه نشست و یک سال برای فراق او مویه کرد و اشک ریخت. اما وقتی به خود آمد، تصمیم گرفت برخیزد و برای نجات امیرهای دیگری که سرطان ریشه در جان آنها زده است، تلاش کند. زهرا سعادت به یاد تنها فرزندش، بیمارستان آنکولوژی امیر را برای التیام بخشی بیماران سرطانی بنا نهاد. زهرا سعادت، بانوی خیر شیرازی، برای نجات بیماران سرطانی بسیار تلاش کرده است. او حتی ساختمان بنیاد فرهنگی سعادت را که خود در آن زندگی می‌کرد و ارزش آن بیش از 30 میلیارد تومان است، برای ساخت بخش دوم بیمارستان آنکولوژی امیر به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اهدا کرد. زهرا سعادت، بانوی خیر شیرازی که طی سالها خدمت در آموزش و پرورش چند بار به عنوان معلم نمونه کشور انتخاب شد، سالها قبل با ساخت مدرسه‌ای در شیراز آن را در اختیار دختران دانش آموز قرار داد. زهرا سعادت که حالا زندگیش را با حقوق بازنشستگی اداره می کند می گوید با ساخت بیمارستان امیر و کمک به درمان بیماران سرطانی به دنبال آرامشی بود که بعد از مرگ پسرش آن را گم کرده بود. عمرش بیش باد.
یاران همراه، کم کم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی اذان و حضور شما اعلام میکنم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:10 خواهد بود. ای آن که خدای خیش خانیم تو را، طاعت به سزا کجا توانیم تو را. گویند خدای را